حوزه کسب و کار، اشتغال، معیشت و همه اینها اتفاقات مبارکی است. ما باید خودمون پلتفرم‌ها و ظرفیت‌هایی رو ایجاد بکنیم که مردم ما در این حوزه بتونن آزادانه وارد فضا و بازار کسب و کار در فضا مجازی بشن.
پلتفرم‌ها تو ایران اولین بار مدعی هستیم ما، کشورهای دیگه، کشورهای بزرگ مثل کره، مثل
بله،
روسیه، این ژاپن، اینا آیا دارن یا فقط ما می‌خوایم؟
کشورهای دیگه دارن، چین داره، روسیه داره، کشورهایی که کم کم دارن خودشون از زیر یوغ و استعمار آمریکایی‌ها بیرون میکشن. من این نکته که میخوام عرض بکنم و ادامه عرضم بود، ما باید یک ائتلاف جهانی برای کاهش اختیارات و نفوذ آمریکا در حوزه اینترنت ایجاد بکنیم. یعنی که از بندهای استقلالی که باید ایجاد بکنیم، مثل جنبش عدم تعهد، مثل پیمان شانگهای و امثال هم که هست، باید جنبش‌ها و پیمان‌هایی رو در جهان ایجاد بکنیم برای کاهش اختیارات و سطح نفوذ آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا در حوزه فضای مجازی. از طرف دیگه باید یک جبهه محتوایی و غلبه محتوایی در این حوزه ایجاد بکنیم، یعنی تولید محتوا، تولید زیرساخت و تولید خدمات رو داشته باشیم. ببینید امروز پلتفرم ها هستن که خودشون با مسابقه که رسانه عمل میکنن، باید پلتفرم هایی رو ایجاد بکنیم که بتونن در این حوزه فعالیت بکنن. من یه نکته عرض بکنم، در جنگ شناختی و جنگ نرم که دوستان هم اشاره کردن، هر کدوم از پلتفرم ها یک وظیفه ای دارن. همونطوری که تانک، همونطوری که بالگرد، همونطوری که هواپیما، همونطوری که موشک‌های ضد تانک یه وظیفه، یک فلسفه وجودی دارن، هر کدوم از ابزارهای فضای مجازی هم یک فلسفه وجودی دارن. یعنی اینستاگرام اومده برای حیازدائی، تلگرام اومده برای گسترش شایع و اخبار فیک، عرشبت خدمت شما توییتر اومده است برای تحت تاثیر قرار دادن قشر نخبه و تاثیرگذار جوامع. حالا ما امروز باید بیایم آنتیتز اینها رو ایجاد بکنیم و از طرف دیگه ابزارهایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم بر اساس اون ابزارها از کیان فضای مجازی خودمون و استقلال فضای مجازی خودمون دفاع کنیم و بتونیم در این مسیر حرکت بکنیم. ما امروز باید از موضع منفعل تبدیل بشیم به موضع فعال، از موضع مدافع تبدیل بشیم به موضع مهاجم، بتونیم در این حوزه یک اقدام درستی رو انجام بدیم. من اگر چند لحظه بتونم نکاتم رو ادامه بدم، بریم ما در این حوزه باید تأسی بکنیم به فرمان و فرمایش درست مقام معظم رهبری که میفرمایند امروز ما نیازمند جهاد تبیین هستیم. یعنی باید ما در این حوزه اول امید آفرینی بکنیم، بصیرت افزایی بکنیم. ما میگن که از چیزهایی که کفر، عدم امیده، امید به خدا. ما هم باید امید داشته باشیم به آینده خوب کشورمون، امید آفرینی بکنیم برای بهبود وضع موجود. از طرف دیگه بصیرت افزایی بکنیم، اینکه سره رو از ناسره مردم ما متوجه بشن. سواد فضای مجازی، یکی از ببینید ما یکی از اقداماتی که در اول انقلاب برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی انجام دادیم نهضت سواد آموزی بود.
بله،
به نظر ما امروز ما نهضت سواد فضای مجازی ایجاد بکنیم. یعنی که مردم جامعه ما در این حوزه نهضت سواد فضای مجازی هم ورود بکنن، بتونیم ما یه کاری انجام بدیم که سواد فضای مجازی جامعه ما بالا بره، که استقلال فضای مجازیمون تأمین بشه، همراه بکنیم مردم رو با موضوعات مد نظر. و در ذیل موضوع بصیرت افزایی، تأکید بر صبر و استقامت در این مسیر و تواصی بالحق و تواصی بالصبر و توصیه به صبر، که به تعبیر هم آیات قرآن هم در کلام امیرالمومنین الا بلا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و الصبر، که هم بصیرت و صبر تو امان با هم میتونه در این مسیر به ما کمک بکنه.
خیلی ممنون جناب جوانی عزیز. با توجه به اینکه نگاه ما به فضای مجازی نگاه سلبی نیست، فضای مجازی هم فضای مجازی ذاتاً فضای کثیف و بدی نمیبینیم، و موضوعی که شما میفرمایید توی حوزه استعمار و استعمار نوینی که توی فضای مجازی است، ما میخوایم برسیم به اینکه به استقلال برسیم. ببین ذات اون ماجرا از نظر ما دقیقاً قابل فهمه. چه جوری میشه که مسئولین، حالا شما میفرمایید شاید خودمون رو زدیم به خواب یا نمیخوایم مثلا باور کنیم، لمس شدیم، چجوری میشه مسئولین اینو حلش کنن؟ باید به چی برگردیم؟ ما سال 92 فکر میکنم اگر من اشتباه نکنم ما مصوبه های بحث فضای مجازی رو داریم که بریم به سمت زیر ساخت ها و استقلال خودمون. تو این یک دهه حداقل اتفاقی نیفتاده، اون چیزی که من الان از گفتگو با شما عزیزان و تجربه خودم دارم میبینم.
ببینید، خب شما دقیقاً به همین نکته خیلی خوبی اشاره کردید. همه ما هم گفتم میدونیم چه اتفاقی داره میفته، بحثم بحث خیلی مهمیه. یعنی آینده من و شماست، آینده فرزندان من و شماست، همه داره گره میخوره به این موضوعات. این که چرا تا الان اقدام جدی انجام نگرفته، من تو چهار حالت بیشتر نمیبینم.
بله،
چون همه تریبون ها ماشاءالله همین حرفا رو میان میزنن، ولی چرا اقدام جدی انجام نمیگیره؟ یا یه دفعه یه اقدامی میگن ما میخوایم تقویت کنیم شبکه ملی اطلاعات رو، یا مثلا بسترهای شبکه اجتماعی داخلی، یه دفعه 5 تا 10 تا نرم افزار میزنن تو گوشی های ما، اصلا نمیدونیم تو کدوم باید بریم. من که میخوام تولید محتوا انجام بدم، نمیدونم الان تو اون نرم افزار بیشتر مخاطبین رفتن. و ببینید اینا کاملا احساس میکنم برنامه‌ریزی شده داره میره جلو. یعنی حالا قدیم، حالا نمیدونم شما یادتون هست یا نه، با نفر اول کنکور که مصاحبه میکردن، اگر نفر آخر کنکور هم موافقت میکرد با ایشون هم یه مصاحبه میکردن. چرا؟ چون تنها نفر اوله که میتونه نفر آخر بشه. شما هر جوری هم شانسی تستا رو بزنید، هر جوری هم بزنید 4 تا تست درست در نفر آخر نمیشه. پس این که شده نفر آخر، خیلی باید آدم هوشمند باشه که تمام سوالاتو بدونه و واقعا و یا واقعا خیلی بد شانس باشه که نفر آخر.
مثلا تو 10 سال گذشته مسئولین خیلی هوشمند اینجوری هم داشتیم که آخر
بشه. یعنی واقعا هوشمند بودن که غلط زدن که الان ما به اینجا رسیدیم. وگرنه همه ما میدونیم مگه چیه کشور ما کمه؟ ثروتشو نداریم، پولشو نداریم که بتونیم همچی بسترهایی بسازیم و مردممون اعتماد کنن و وارد این بسترها
بشن. نقش شورای فضای مجازی توی ساماندهی این حوزه چی بوده؟ مگه توی قانونی که مصوب شد از سال 92 شورای فضای مجازی مسئولیت نداشته که اینو ساماندهی کنه؟
ببینید من روک به شما بگم، اینجا دیگه میخوام باز صحبت کنم، از 4 حالت خارج نیست. تو همین 4 حالت شما ببین، الان میگم دولت انقلابی از دولت آقای رئیسی اومده، هیچ بهانه دیگه وجود نداره.
بله
الحمدلله حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه و خود دولت با هم همسو هستن و هماهنگ هستن. هیچ بهانه‌ای وجود نداره. اینجا دیگه باید برن قشنگ عزیزان دستگاه امنیتی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی باید برن دست بذارن. یه مطالبه عمومی هست، مطالبه رهبر معظم انقلاب، مطالبه خود مردم هست. از 4 حالت خارج نیست. کسایی که دارن سنگ اندازی میکنن در این راستا 4 حالت هستن. 4 تا گروه من دستبندیش میکردم. یا تعارض منافع دارن، یعنی سودش برای اینه که مردم فعلا از اینستاگرام استفاده کنه، حجم ترافیک بیشتری بفروشه.
آره
چون پهنه باند داخلی استفاده بشه، 1/3 میشه، فروشش کمتر میشه، درآمدش کمتر میشه. و مردم ما همیشه به همین فکر کنن که شبکه ملی اطلاعات و نرم افزار داخلی چه منافعی میتونه، حتی منافع اقتصادی داشته باشه. چرا من باید مثلا ماهی 100,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان پول اینترنت بدم
در حالی که این به 1/3% مصرف الان توی همین شبکه های اجتماعی.
بله بله، همین هزینه منو میتونه تا 1/3 کاهش بده. این شبکه ملی داخلی باشه و بسترهای داخلی مهیا باشن. تعارض منافع نمیذاره، یعنی تا الان هی سنگ اندازی کردم. دومی موضوعی که خیلی مهم هست بحث نفوذه. ببینید شما کتاب ریچارد نفیو رو عزیزان یه سرچ کوچیک داشته باشن، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 97 اینو منتشر کرد. آقای ریچارد نفیو طراح تحریم‌های ایرانه، یکی از طراحهای تحریم ایران که زمانی که ترامپ اومد سر کار، ایشون گماشته آیه اوباما بود، زمانی که آیه ترامپ اومد سر کار استعفا داد رفت بیرون، برگشت به کرسی دانشگاهیش، یه کتابی نوشت به نام هنر تحریم ها. توی این هنر تحریم ها شما میبینید که چقدر این فردی که طراحی داره میکنه تحریم های ایرانو هم به مباحث مالی و تحریمی مسلطه، هم به بحث های روانی و شناختی مسلطه. رسما تو این کتاب اشاره میکنه، میگه در عین اینکه تحریم ها رو علیه ایران افزایش ما دادیم، ورود و خروج کالای اساسی رو مثلا تحریم کردیم، ورود و خروج ارز رو به ایران تحریم کردیم، در عین حال به شرکت های مخابراتی آمریکایی و شرکت های بین المللی که تحت نظر ما بودن و تحت تابعیت ما بودن دستور دادیم، گفتیم برید زیر ساخت های مخابراتی ایران رو تقویت کنید. خیلی عجیبه. حالا کیسای اطلاعاتی وجود داره که چند دور میچرخونن که بعضی از
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر
کرده. بله بله، کتاب رو مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه کرده، یعنی اینو ترجمهش کرده و منتشر کرده.
یعنی اونجا هم میدونن که چه خبر.
بله بله. آقای ریچارد نفیو میگه زیر ساخت‌های مخابراتی ایران رو برید تقویت کنید. یه دستور دادیم زیر ساخت‌های مخابراتی ایران تقویت بشه. برای چی؟ برای اینکه مردم با هم بیشتر تعامل داشته باشن. اون فشار تحریمی که داره به اینها میاد، اون فشار رو با هم به اشتراک بذارن و زودتر استقامت اجتماعیشون بشکنه.
دقیقا مخالف همون دیدگاهی که حضرت آقا داشتن در گذشته، میگفتن پهنای باند و افزایش سرعت وقتی بشه که زیرساخت و محتوا داشته.
بله دقیقا همینه. ببین در اوج تحریم‌های اقتصادی هست، ما در اوج جنگ اقتصادی هستیم، بعد یه دفعه شما میبینی پیج مثلا بچه لاکچری‌ها میاد بالا، انواع اقسام تصاویری برای شما میاد، کلیپ‌هایی که برای شما میاد که تولدهای لاکچری میگیرن، ساختمون‌های لاکچری دارن. خب این فردیم که زیست مجازی داره الان 24 توی گوشیشه، حداقل 3 الی 5 ساعت داره استفاده می‌کنه در روز. داره چرخ داره میزنه، این تصاویر رو میبینه، اما اونور میبینه که نمیتونه درآمد درست حسابی داشته باشه، یه زندگی 30-40 متری اجاره‌ای داره، خب این استقامت اجتماعیش راحت‌تر میشکنه دیگه. پس ببینید یکی از بحثا بحث نفوس هست. سومیش هم بگم سومی و چهارمی رو تیتروال بگم اون تریبون رو تحویل بدم. سومیش نفهمی و جهالته. واقعا اون مسئول نفهمیده هنوز که بابا این بحث چقدر مهمه، چه اثراتی داره روی کشور داره میذاره، چقدر در جهان مهمه و در کشور خودمون. چهارمیش بیحالی و بیانگیزگیه، یعنی بعضی از مسئولین فهمیدن تا حدود بیحاله، بیانگیز از حال و حوصله نداره بره تقویت کنه شبکه ملی اطلاعات.
همون زبر مسئله سر که
من حقوقمو دارم میگیرم، حقوق نجومیمو دارم میگیرم، چند ده میلیون حقوقمو، مگه سرم درد میکنه که بیام با اپراتورا درگیر بشم؟ چون اونام تعارض منافع دارن دیگه، برچسب میزنن. خلاصه یه سنگ اندازیایی داره میشه که من امیدوارم
کدومش باشه، این سومی چهارمیه که میشه شایسته سالاری نبوده، اول دومی هم که میشه دیگه جنگ. حالا
من امیدوارم که اتفاقات خوبی در این دولت بیفته.
خیلی لطف کردید جواد شمس. شنیدیم صحبت‌های آقای جوانی رو، خب مطرح کردن نگاه ایشون و دیدگاهشون روی چهار دسته‌ای که میتونه توی این یک حداقل یک دهه اتفاقا رو مدیریت نکرده باشن رو شنیدیم. به نظر شما همین چهار دسته است یا دسته‌ای بهش اضافه میکنید؟
بس اگه بخوایم واقعا به صورت واقعی در واقع بیام سر سامون بدیم فضای مجازی و من خودم اولین پیشنهادی که میکنم به سیستم‌های حالا نظارتی و حفاظتی و ممانعتی و امنیتی هم یه بند رو فقط بررسی کنن که سابقه فرد با جایگاهش همخونی داره یا نه. ولی حالا جریان جلوگیری از استعمار فضای مجازی، حالا دوستان نظرات عملیاتیشون رو گفتن، من در واقع 5 تا در واقع موضوع بالا دستی رو میخوام بهش اشاره کنم. حالا انشالله که نمایندگان مجلس و مسئولینی که تو جایگاه در واقع تصمیم گیری یا حداقل تصمیم یاری هستن صدای ما رو میشنون، اینا رو مد نظر خودشون قرار رو بدن. اول بیان تو مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی شروع کنن کار کردن. انقدر سطح حکمرانی فضای مجازی رو بسته نگه ندارن، فضا رو باز کنن، هر چقدر خود مردم وارد این عرصه بشن به راحتی مشکلات ما در واقع رفع میشه. انقدر نظاممند کردنش رو بر اساس بدنه نظام قرار ندن، مشارکت مردمش رو بیشتر کنن، ارتقای بومی حکمرانی داشته باشن. ما همین الان خیلی جا حالا صحبت میشه تو کارگروه مطالعاتی درباره این موضوع صحبت میکنیم، من قبلش هم گفتم جهانی فکر کنیم بومی عمل کنیم، ولی الان داریم جهانی فکر میکنیم، فرا جهانی میخوایم عمل کنیم. و حداقل یه لایه بیایم توالت بومیت شروع کنیم کار کردن جریان حکمرانی و اگه نیاز به مصداق بود الان آخرش من مصداق میزنم هر کدوم اینا. توسعه اقتصاد و کسب و کارهای فضای مجازی الان خیلی مهمه. ما تو این بحث تحریم، تو این بحث معیشت و بحثایی که داریم الان مردم ما شاید 30% یا 20% نمیدونم چه درصدی رو میتونم بدم، اطلاعات رو روسی ندارم، ولی در واقع N درصد یا X درصد مردم ما در فضای مجازی یا به دنبال اطلاعات اقتصادی هستن یا دارن کار اقتصادی انجام میدن یا معیشتشون به این جریان در واقع رقم خورده، بعد اضافه کاریش میره تو اونجا کار میکنه، درسته تاکسی ولی بر اساس یک در واقع اینترنت و فضای مجازی داره میره جلو. توسعه سرویس ها پلتفرم های بومی، شما از آقای ملک ماری گفت کشورهای دیگه چنین کاری کردن دیگه، نمونه بزرگش تو دنیا چینه دیگه، یه ویچت رو در واقع ایجاد کرد، کل ساختارش آورد توی ویچت، کرونا اومد به راحتی، تحصیل توی ویچت بود، خدمات توی ویچت بود، هر اتفاقی که می‌خواست بیفته یه اپی رو گذاشت. آقای جوانی هم اشاره کردن گفت 6 تا اپ رو به ما معرفی می‌کنیم، ما خودمون نمی‌دونیم از کدومش استفاده کنیم، می‌ذاریم بر اساس اون جهالته بند سومشون. و پنجم هم در واقع بیان کار کنن رو این قضیه، تو بحث معماری فاز مجازی کشور بر اساس سه اصل در واقع اصلی خود نظام، عزت، حکمت، مصلحت، برای مردم و نظام بیان کار کنن، یه معماری بذارن. ما الان گام دوم انقلاب هست، معماری فاز مجازی شو که خود حضرت آقا که نباید بگن که دیگه، راهو مشخص کردن شورای عالی فاز مجازی، مرکز پژوهش مجلس به یه توافق برسید، یه معماری فاز مجازی رو در واقع با دستگاه‌های دیگه یه معماری در بیاریم. آقا ما تو 10 سال آینده باید به کجا برسیم؟ ما تو شبکه ملی اطلاعات باید به کجا برسیم؟ تو تولید اینترنت باید به کجا برسیم؟ تو شبکه‌های بومیمون، مصرفیمون باید به کجا برسیم؟ یه معماری داشته باشیم. طبقه اول اونجاست، دیواره اون بچه چه فونداسیونی احتیاج داره؟
آینده پژوهی واقعی.
یه چیز عملی، اصلا نگاشته عملیاتی داشته باشه، نگاشته روانی داشته باشه کنارش. الان اومدیم تو فضای مجازی توسعه کسب و کارها اومدیم شروع کردیم امتیاز دادن، در واقع اعتبار به مردم دادن، ولی روند این که طرف مقابل از همین الان شروع کنه تا برسه به یه حدی یه ساله، یعنی اگر مجوز نگیره بیشتر درآمد داره.
بله.
این اصلا بانکی معماری درست نداره. من یه مستاق کوچیک فقط بزنم که احتمال میدونم شاید یکی از این شنوندگان دستشون به این مسئولین برسه و اینو بگم. یه امضای در واقع دیجیتال ما نداریم تو کشورمون. طرف میخواد تو حوزه اقتصاد کسب و کار کار کنه. الان این همه داره کلاهبرداری تو سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفه. آقا بیا توی پیشخوان دولت یه امضای دیجیتال بده، یه توکن به طرف بدن، یه امضای دیجیتال به طرف بدن. هر کسی میخواد کار کنه با امضای دیجیتالش خرید و فروش انجام بشه. یعنی ما این معماریمون الان مشکل داره. باید بیان روی این معماری جزیره جزیره داریم ایجاد میکنیم و هر سازمانی میادش تو کسب و کار، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه امنیت، تو حوزه زیرساخت. جزیره جزیره دارن تو این اقیانوس خیلی بزرگ که پرتلاطمه دارن کار میکنن. ولی بهتره که یه معماری داشته. پنجمه من برای همین خیلی دعوا گفتم تو همین سه اصل بزرگ کشور ما داره. آقا عزت مردم رو داشته باشید، بحث حکمت رو داشته باشیم که آقا میخواییم حکمیه، میخواییم چیکار کنیم تو این قضیه.
بله.
و مصلحتمون مردمون چیه؟ ما الان میخواییم چیکار، چه مصلحتی برای مردمون بیاندیشیم اینا. من تشکر میکنم از شما و همکارتون که در واقع فضای ایجاد کردید به عنوان یه پژوهشگر کوچیک تو این عرصه بتونم در واقع نقد و نظرات خودمون بدید.
خواهش می‌کنم ان شاء الله که گوش شنوایی باشه و این صحبت‌ها شنیده بشه. آقای ملک محمدی عزیز، با توجه به زمان کمی که داریم تا پایان برنامه، یه جمع‌بندی داشته باشیم در حد یک دقیقه. ما موضوع برنامه‌مون معرفی شد، در موردش صحبت کردیم که ما بحث استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان تو فضای مجازی رو داریم. شنیدیم معضلات رو هم، توصیه‌هایی هم که شد حداقل تو این بندهای سه‌گانه و پنج‌گانه شنیدیم. به نظر شما برای اینکه به این استقلال برسیم، یک نسخه اگر داشته باشیم به عنوان کارشناس، به عنوان یک نخبه این حوزه که در حال عرق می‌ریزید تو این حوزه و کار می‌کنین، یک نسخه بپیچید؟ شاید تو این نسخه مسئولین شنیدن گفتن این نسخه هم خوبه، بذاریم بر مبنای بند 3 و 4 که فهم نشه، واقعا بلد نیستن، شاید نمیدونن.
خب من 8 نکته عرض می‌خوام بکنم. جالبه که دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض بکنم، شما همین سوالو پرسیدید. اول اینکه من یه نکته می‌خوام خدمت دستاندرکان و مسئولین این حوزه بگم، ولی یه مطایبه می وسط بکنیم. این طرح اول بود سیانت، بعد شد حمایت از فضای مجازی، رو خود مرکز پژوهش‌های مجلس طرح آماده می‌کنه و میدهد به کمیسیون ویژه فضای مجازی. کمیسیون ویژه فضای مجازی میاد چندین ماه وقت صرف می‌کنه، افکار عمومی درگیر میشن، کار جمع‌بندی میشه، جلو میره، به جاهایی میرسه، بعد خود دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس میان میگن این طرح غلط، اشتباه، ایراد داره، غلط املایی هم میگیرن. خیلی جالبه،
همینم هم خوبه، فهمیدن اشتباه کردن برگردن به قبل، حالا همینجوری بریم جلو.
این نشون دهنده اون عزم جدی در حوزه قانون‌گذاری ما در حوزه فضای مجازی.
حالا داریم میریم به سمت بهتر.
ببین ما 6 ساحت داریم و واقعا این بعد این اصلاح بشه. ما 6 ساحت داریم: حوزه زیرساخت، قوانین مقررات، امنیت، محتوا، کاربر و خدمات در حوزه فضای مجازی. این 6 ساحت باید یک تنظیم مقررات رگولاتوری پیدا کنه. اما 8 تا موضوع رو میخوام عرض بکنم که انشالله اولا همه مسئولین و بعد هم خلاصه همه مردم ما که در این حوزه فعال هستن بهش نگاه بکنن.
یک، این 5 تا همون نسخه هست؟
من 8 تا هست، یه نسخه میخوام بنویسم. بله انشالله که تو داروخونه عطاری مسئول نظام پیدا بشه. یک، فرصت نگری به فضای مجازی. یعنی که فضای مجازی رو مثابه یک فرصت ببینیمش و تبدیل تهدید به فرصت. دو، سیانت از مرزهای اعتقادی، فرهنگی، بومی و ملی کشورمون. بدونیم که ما در این فضا بعد از این مرزها سیانت کنیم. سه، حمایت کنیم از حقوق و آزادی‌های مشروع کشورمون و مردممون و ارزش‌هامون و اعتقاداتمون. چهار، مواجهه فراملی و جبهه مقاومتی با موضوع فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جبهه مقاومت و کشورهای ضد امپریالیستی. 5، سلطه گریزی و عدالت طلبی در فضای مجازی و کاهش اختیارات و توانمندی‌های محور غربی عربی. 6، تبدیل شدن به یک بازیگر در فضای مجازی، به جای اینکه یک بازیخور و یک مهره باشیم در این فضای مجازی، تبدیل بشیم به یک بازیگر اثرگذار در این فضا و نقش پیدا کنیم و تولید پلتفرم و زیرساخت و زیستبوم بکنیم. 7، مردم گرایی و ارتقای سواد فضای مجازی مردم، ارتقای بصیرت فضای مجازی مردم و تقویت حضور مردم و جمع سپاری فضای مجازی به مردم. و 8، تعامل و همکاری فعال با کشورهای جهان و ایجاد مجامعی که بتونیم در این حوزه حرف خودمون رو بزنیم و تقویت بکنیم استقلالمون رو و جلوگیری بکنیم از وابستگی. و این نکته مهم رو هم اشاره کنم که این مراحل باید قدم قدم و گام به گام جلو بره انشالله، و فکر نکنیم یک شبه این مشکلات همه حل میشه. تشکر میکنم از شما و دوستان محترم رادیو گفتگو.
بسیار عالی. جواب جوانی نسخه هشبندی جواب ملک محمدی رو شنیدیم. تو 30 ثانیه اگر شما به این نسخه چیزی اضافه میتونیم بکنیم؟
خیلی چیزی نمیتونم اضافه میکنم، 30 ثانیه بله. فقط توصیه میکنم به مسئولین که بجنبید. ما الان دیگه خیلی ببخشید عذرخواهی میکنم که خیلی بده که تو سال 1400 داد بشیم در مورد شبکه ملی اطلاعات و اینا صحبت کنیم. چرا مثلا بسترهای داخلی و بومی نداریم و اینا؟ داره متاورس داره میاد، دنیا دنیای فرا ماده هست، فرا جهان هست و انسان ها رو دارن وارد یک فضای وهم‌آلود و خیالی خواهند کرد که دیگه هیچ هویتی اونجا نیست.
بله.
اینها شوخی نیست و آینده جهان رو تغییر میده، و اگه ما دیر بجنبیم تمام شده کار ما.
خیلی ممنون جواب آقای شمس عزیز. شما هم به این نسخه چیزی اضافه میکنیم بفهمید تو 30 ثانیه.
امیدوارم که صدای ما به گوش تصمیم سازان و تصمیم بیاران و تصمیم گیران این فضا برسه و اثراتش رو در زندگی مردم ببینه
انشالله. شنوندگان عزیز، برنامه تنگه احد رو شنیدید با موضوع اشاعه استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی. تقدیم شما شد. در خدمت میهمانان و بزرگواران و کارشناسان عزیزی بودیم. من یک بار دیگه معرفی کنم خدمتتون جناب آقای مهندس رسول شمس، کارشناس ارشد سایبری و روابط بین الملل، جناب آقای مهندس حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه‌ای، و دوست عزیزمون جناب آقای محمد جوانی، مسئول کمیته علوم شناختی جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام. این برنامه رو تقدیم شما کردیم برای اینکه توی دهه فجر یک یادآوری کنیم به مسئولین برای داشتن استقلال توی فضای مجازی و این استعمار نوینی که شکل گرفتن باید فکر کنن. نسخه های پیچیده شد، حرفای گفته شد، ایشالا متن این گفتگو هم به صورت تکست توی سایت قرار میگیره و احتمالاً در اختیار مسئولین هم گذاشته میشه. فرصت هایی که هست تو جامعه نخبگانی، توصیه هایی که میشه، گفتگوهایی که میشه تو یک دهه گذشته شنیده نشده. ایشالا به گفته دوستان توی الان که دولت و حاکمیت و قوای سگانه همه با هم میخوان کار انقلاب رو انجام بدن، ایشالا این هم اتفاق بیفته و ما موضوع برنامه های سال آیندهمون توی اون حوزه باشه که به استقلال حداقل نزدیک شدیم و بتونیم استقلال و عدم وابستگیمون توی فضای مجازی رو داشته باشیم. خدا نگهدار. انشاءالا مجددا در خدمت شما.
دوی بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ ظله العالی. 22 بهمن، بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودرویی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می‌شوند. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها میان برنامه ای رو براتون آماده پخش کردیم به مناسبت ماه شریف رجب با عنوان روی ماه خدا که همکنون میشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامن لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخوایم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه.
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمًا.
معمولاً بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. خداوند حنان یعنی خدایی که مشتاق بندگانش هست، حتی اون بندگانی که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اون بندگانی که در خونش هم نمیرن. خداوند حنان از باب تحننش در ماه رجب مشتاقانه به بندگانش نگاه میکنه و از همه بندگان درخواست میکنه بیایید به درگاه من که میخوام به شما عطایا و هدایام رو بدم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه، هم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال از ذات جان بینی، حال از ذات جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه.